بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث نامگذاری عرض کردیم که روایات را ملاحظه کردید و در ذیل اونها نکاتی را مطرح کردیم و اون چه که در حالا بحث پنجم ظاهرا رسیدیم این بود که ما از این روایات یک احکام استحبابی، البته استحبابهای مؤکد و کراهتی و تنزیهی نسبت به اسماء قبیح استفاده کردیم و این منافات با این نداره که ما اصلا با قطع نظر از این روایات یک عناوین عامه داریم و قواعد عامه داریم که حکم رو مشخص میکنه، ولذا اگر ما هیچ روایتی هم نداشتیم عرض شود که بله اگر هیچ روایتی هم در بحث نداشتیم یک قواعد عامه و ضوابط کلی داشتیم که در مواردی نامگذاری هایی را تحریم میکرد و یا حتی گاهی ممکنه در یک حدی نامگذاری هایی را هم واجب بکنه. و اگر ما اون تأثیرات را میپذیرفتیم بهش پی میبردیم و عرض شود که من در حقیقت خواهم اینو بگم که اینجا حالا ما گفتیم که احکام میتونه تغییر بکنه با عناوین ثانوی. این نکته دیگه ای که میخوام بگیم اینه که اصلا روایات رو بذاریم کنار، ببینیم رو قواعد، مقتضای قواعد در اینجا چیه. یعنی اگر هیچ روایتی هم نبود عرض شود که در واقع مقتضای قواعد چیست. اگر هیچ روایتی هم نبود ما طبق قواعد چی باید در اینجا بگیم؟ کما این که الان در خیلی چیزا دیگه روایت نیست دیگه، الان ما در اشخاص داریم، در اماکن یک روایت داشتیم، در چیزای دیگه مثلا روایتی نداریم. خب اینجا آیا حکمش چیه؟ ببینید، خب اصل اینه که روشنه، اصل در ما اصل اباحه داریم، اما در نامگذاری ها اصل اباحه است. هر نامی رو که میخواد بر این کوچه یا خیابان یا عرض شود که این صنعت خودش، کارخونه خودش، نمیدونم ماشین خودش، چیزای دیگه میتونه بگذاره، یا حالا نامگذاری نمیدونم روی حیواناتشون هم گاهی نام میگذارن دیگه، اسم برای حیواناتشون میذارن. اصلش اباحه است، اما ما یک عناوین کلی هم میتوانیم داشته باشیم که ما را از اباحه ببره بیرون. اون عناوین عامه و کلی گاهی وجود داره که میتواند ما را از اباحه ببره بیرون و احیانا حالا استحباب یا کراهت یا حرمت یا وجود بیاره، که این عناوین عامه عرض شود که به این ترتیبه. این اگر روایت هم نداشتیم ولی مثلا ما احراز میکردیم که نام تأثیر در تربیت دارد، اگر این رو احراز بکنیم که نام‌های اینجوری این تأثیر رو در تربیت مثلا اجتماعی یا فردی یا عرض شود سیاسی مثلا داره، خب اون وقت ما از باب این که مأموریم که اون عرض شود که مأمور به تربیت خوب هستیم، مأمور به اجرای سنت های خوب هستیم از باب اون قواعد کلی و میدونیم که این نام هم این تأثیر رو داره، اون وقت رجحان پیدا میکنه. بنابراین با توجه به این که نام این رو محرز گرفتیم که تأثیر در تربیت داره، در عرض شود که تأثیر در خلقیات و فرهنگ اجتماعی و آداب و سنن اجتماعی داره، عرض شود که با توجه به این مصداقی میشه و راهی میشه برای این که ما عرض شود که اون عناوین کلی که مثلا راجع به هدایت داریم که اصولا هدایت افراد، عرض شود که سلام علیکم، هدایت جامعه و کمک به اون پیشرفت اخلاقی و معنوی جامعه، اینا همه امور مستحبه است که عناوین مختلف داره. وقت طبعا ما این باید بگیم که نام نیکو نهادن چیز درستی است و اگر هم اثر مخرب داره طبعا نام بد هم باید ازش پرهیز کرد. منتها این با توجه به نام که نام تأثیر داره در واقعیت ها و اینها، چه در اشخاص چه در اماکن و اینها، ولذا یک استحباب کلی نام نیکو و کراهت نام عرض شود که ناپسند و زشت می شود به طور کلی ما قائل بشیم، اگر هیچ روایتی هم نبود، اگر هیچ روایتی هم نبود، مگر اینکه کسی اون تو صغرا اشکال بکنه بگه من قبول ندارم که این اینجور تأثیر رو میگذاره، ولی اگر اون تأثیر رو بپذیره که حالا از روانشناسی اونو می تأثیر فی جون محرزه، مثل همون بحث رنگ هاست دیگه، در رنگ ها هم همینطوره. اگر ما در رنگ ها روایات زیاد داریم، تو فقه رنگ ها ما روایات زیاد داریم که چه رنگی بپوشه نپوشه چی، ولی اگر اونام نداشتیم، ولی علم آمد ثابت کرد که این رنگ میتونه این تأثیرات رو بذاره، اون رنگ اون تأثیرات بذاره، اون وقت یه عناوین کلی فقهی میاد یک استحباب یا کراهتی رو درست میکنه، ولی از باب همین عناوین کلی عامه است، نه به عنوان اولی، به عنوان ثانوی کلی.
عناوین
عامه رو خود عنوان رو، حکم کبروی رو باید از آیات روایات بگیریم. مثلا اینکه عرض شود که فرض کن تو همون رنگ ها، اگر کسی دچار افسردگیه میگه که و ثابت شد که به کار بردن این رنگ او رو از افسردگی نجات میده، ولی این میشه مستحب. چرا؟ من اینکه روایات داریم که میگه تفریج کرب بکن، غم کسی رو کاهش بده، مشکل افراد رو رفع بکن، با این کاربرد رنگ میاد معالجه میکنه او را. کلیش تو روایاته که تفریج و کرب المؤمن یا عون المؤمن یا عرض شود که غم او را کاستن، اینا همه روایات داره. اون وقت ثابت شد که از نظر علمی، اونم ثبوت علمیه در حد همین متعارف اطمینانی دیگه، که این رنگ این تأثیر رو داره چی میکنه. حالا اینجا هم ما عرض شود که این که کمک بکنیم افراد شخصیت سالمی پیدا بکنند، عرض شود که مبتلای به اعوجاجات روحی و کجیها نشوند، اینا همون هدایت هست و سنت حسنه و نمیدونم این عناوین متعددی داریم که در روایات آمده. علم میگه اون کبراست، علم یا تجربه ما میگه که نام این تأثیرات رو داره، ولی زمان وقت مصداقی برای اون کبریات میشه. البته این باید در حد متعارف عرفی باشه، یعنی محرز بشه که این از نظر عرفی این تأثیر رو داره. اما اگر یه چیزهای خیلی دقیق ناملموسیست که عرف اصلا براش یه چیز قائل نیست و خیلی ظریف و دقیق، اون شاید حالا نتونه مصداقی برای اون درست بکنه. ولی زاست که به نظرم از یک منظر کلی با قواعد عامه، عنوان استحباب نامهای نیک در اشخاص و سایر موضوعات و کراهت نامهای ناپسند قابل اثبات هست، ولو که روایت خاصی هم نباشه. همونطور که این از حیث استحباب راست، همونطور که عرض شود که ممکنه عناوین کلی اینجا در حد استحباب بود، ممکنه یک عناوین عرض شود که عناوین الزامی هم، عناوین الزامی وجود داشته باشه که این عناوین الزامی مثلا همون ترویج کفر یا زلالت، ترویج کفر و زلالت یا تشبه به کفار، اگر بگیم این تشبه حرامه، تشبه به کفار اینا میشه حرامه، و یا امثال این که با این عناوین هم گاهی حرام میشه یک نامگذاری یا واجب میشه چیزی در مقابل اون، گاهی با نامگذاری میشود اصلا دفع باطل کرد، مقابله با یک زلالت اون میشه واجب. بنابراین عناوینی وجود داره که گاهی حرمت و وجوب هم میاره، همونطور که دیروزم به این اشاره کردیم.
نامگذاری ما جمعه سیستی تردیب
نه دیگه، اون فرض اینه که ما کبریاتی داریم که استحقاق ثواب درست کرده، میگه مردم رو هدایت بکن، این ثواب میبرید، سنت های خوب رو رایج بکن، عرشبت دست دیگران رو بگیر، شخصیتش رو سالم سازی بکن، مشکل روحی او رو معالجه بکن. همه فقهیه، حکمای فقهی است که ثواب و بله 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 بله. اصلا مبنای فقه و تربیه و فقه و اخلاق پیشفرضش اینه که همه رفتارهای ما باید، رفتار اختیاری ما با تو فقه حتما راجبش حرفی وجود داره، این مفروض ماست. ولذا ما مرز بین اخلاق و فقه را مرز خیلی ظریف محدودی میدونیم، یعنی میگیم همه رفتارهای اخلاقی که در اختیاری که در اخلاق مورد بحث میشه، همه اونها با تو فقه هم بحث بشه. خود تو اخلاق از زاویه حسن و قبح بحث میکنه، اینجا از زاویه استحقاق و ثواب و عقاب، ولی همه اونها باید اینجا بیاد. این که ما بگیم این بحث اخلاقیه دیگه، فقه کار به این نداره، یعنی چی؟ فقه کار داره با، اصلا نمیتونه فقه کار نداشته باشه. بله، تو اخلاق زاویه دید شما روی اون حسن و قبحه، در فقه زاویه دید شما این وجوب و حرمت و کراهت و استحباب و این هاست دیگه. ولی همه اونایی که اونجا میاد تا وقتی که اختیاری باشه اینجا میاد، این در افعاله، اینو در اون بحثا بکرر گفتیم و چی شده. در صفات اخلاقی هم باز همینه، خود صفات البته به ماهی صفات تو فقه مطرح نمیشه، چون این صفت فضیلت یا رذیلت، حسن است یا قبیح، این بحث از یک وصفه، این وصف نمیتونه بیاد موضوع فقه بشه، توجه کردید؟ ولی همون هم از حیث این که اکتساب و اجتنابش حکمش چیه، در اخلاق میگه اکتساب و اجتنابش مثلا حسن و قبیحه، در فقه هم میگه واجب و مستحب و مکروهه. اون قسم اول این بحثی است که ما جاهای مختلف عرض کردیم، این در حاشیه دارم عرض میکنم. این ما گفتیم که علم اخلاق، این در پرانتز این بحث، علم اخلاق گفتیم از صفات و افعال بحث میکنه، هر دو از حیث حسن و قبح، با همون معنایی که برای حسن و قبح میگیم، در هر دو از این حیث بحث میشه. هر دو اینها ما افعال میگیم که عرض شود که در فقه از افعالم بحث میشه، افعال اختیاری مکلف، هر فعل اختیاری که اونجا از اون حیث بحث میشه در فقه هم ازش بحث میشه، منتها از حیث استحقاق ثواب و عقاب، ثواب و عقاب، یا به عبارت دیگه با محمول احکام خمسه، اونجا محمول حسن و قبح بود، اینجا محمول احکام خمسه است. ولذا افعال اختیاری هم اینجا میاد هم اینجا، هر دو علم به این میپردازن، توجه کردید؟ هر دو علم به این میپردازن، منتها این از این حیث، اون از این حیث. اون صفات هم اتفاقا همینطوره، صفات خودش دیگه در فقه مطرح نیست، چون فقه از افعال اختیاری بحث میکنه، ولی صفات هم در فقه میاد اما از حیث اکتساب و اجتناب، چون به این صفات فعل من، فعل جوانهی من یا جوارهی من تعلق میگیره، یعنی اینا قابل اکتساب و اجتنابه. اون وقت ما صفات و افعال را در اخلاق از این حیث بحث میکنیم، افعال را در فقه از این حیث میاریم که اون وقت میاد افعالی که از چه هست و از این حس میاریم. فقه الاخلاق که میگیم میاد میگه صفات و رذایل و فضائل رو بحث میکنه از حیث اکتساب و اجتناب، این همون است که فقه الاخلاقیه که دوستانم بله گاهی حسیه، بله بله بله. لذا میگیم که ما در اخلاق، علم اخلاق و فقه در افعال اختیاری موضوع واحدی دارن، این افعال اختیاری از دو حیث میاد، مثل کلمه و کلام از حیث اعراب و بنا یا از حیث نمیدونم چی. و در صفات البته صفات مستقیم موضوع علم اخلاقه از حیث حسن و خوب، ولی اکتساب و اجتناب صفات وقت میاد تو فعل. در صفات موضوع خورده فرق میکنه، محمولا فرق داره. در افعال اختیاری موضوع یکی اصلا، فقط از دو حیث محمولی تفاوت علوم به این شکل. حالا و البته نکات دیگه هم در اینجا هست که اونجای خودش اینه.
اینا از باب مستقلات عقلی
چرا اگر کسی بگه حکم عقلی مستقلی اینجا وجود داره که نام نیکو نهادن، نام نیکوی عرفی نهادن، عقل میگه این حسنه و استقلال حکم مستقل عقلیه، چرا اونم دلیل میشه آورد اگر حکم مستقل عقلی باشه. درسته، منتها اونم به خاطر همون ملاکه دیگه، یعنی حتما یه اثری داره که عقل اینا میگه. ولی حالا چرا حکم مستقل هم ممکنه بگیم، اینا ابایی نداریم که اونم رو بر این بیفزاییم که در یه حدش ممکنه حتی از مستقلات عقلیه باشه. مثلا نام خیلی زشت چیز رو نهادن بر یک بچه ای یا چیزی اصلا یه نوع ظلمه به اوه، اگه اینجور چیزی باشه خب میاد تو حوزه مستقلات عقلیه. اوناش دیگه حالا تابه چرا میشه در یه حدش ممکنه از مواردی باشه که عقل حکم مستقل ظنی نه، یا عقل واضح قطعی باید داشته باشه، اونم کلا ما حکم بلا حکم بشه. عرض شود که بله، ولی زاست که ما میگیم که در یک دستگاه، در دستگاه فقهی ما اگر روایات خاص هم نبود، راهی برای کلی قصه از حیث عناوین کلی یا از حیث مستقلات عقلیه وجود داره برای رجحان نام نیکو نهادن بر اشخاص و امکانه و اشیا و پرهیز از نام ناپسند و بد نهادن بر اشخاص و از ما امکنه. اینم یک بحث، یک موضوع. این ششمین بحثی بود که اینجا بوده. موضوع دیگه هم که اینجا وجود داره این است که در روایات موارد خاصه هم تعیین شده، یعنی علاوه بر حالا این ضوابط کلی که داده شد، موارد خاصه هم در روایات وجود داره که اینا رو در همین باب میتونید ببینید. این هفتمین بحث اینجاست. عرض شود که بیان مصادیق و نامهای مشخص در روایات در هر دو طرف، طرف رجحان و مرجوح، عرض شود که در روایات اسامی خاصی هم بهش اشاره شده که اینا رو دیگه حالا من لازم نیست اینجا بنویسم، در وسایل میبینید. بعضش هم روایات معتبری هم داره، مثلا عرض شود که خودتون بعد دیگه این ابواب بعد از باب 22 که اصل بحث رو مطرح کرده، از باب 23 تا عرض شود که باب 30 تو اون ابواب به مصادیقی از این نام ها اشاره شده. مثلا در باب 23 داره که روایتش بله، روایتش هم احتمال معتبر بودنش هم هست، حالا اون معمر ابن عمرش نمیدونم بقیهش چی نیست. مثلا اونجا داره که اصدق، روایت اول باب 23 داره، اصدق الاسما ما سمیه بالعبودیه و افضلها اسماء الانبیا، که میگه اون نام هایی که در او عبودیت خدا باشه این درست ترین نام هاست و بهترین اونها اسماء انبیا است، که نشون میده که اسم هایی که عبودیت را افاده بکنه یا نام انبیا باشه مستحبه. یه مثلا در روایت دومش که حالا سند باز معتبر نیست، ولی داره که انه سأل ابا عبدالله و شاوره فی اسم بلده فقال سمه اسم من العبودیه، بعد سوال کرد ایو الاسما هو به قال عبدالرحمن. سند حالا معتبر نیست، ولی حالا جالب اینه که این یک سیره، چیزی که نشون میده اینه که یک سیره متداول بین مردم بوده در مسائل تربیتی که مشورت در نامگذاری بوده، یعنی اصلا میرفتم پیش بزرگان که مشورت بکنن تو سیره هایی که آقای استادزاده کار میکنن، نمیدونم این آمده نیامده. اینم از اونجاییست که بر اون بیافزایی در تکمیلاتو که این در واقع یه نوع شور میکنه و عزت هم اونو جواب میده و راهنمایی میکنه. سیره متشرع است و امام هم اون رو به نحوی دیگه حالا داره جواب میده دیگه، یعنی همراهی کرده به شکلی. بله سیره هست. بله حالا اینم از این چه هست و حالا اون جهتی که میخوام بگم اینه که یک فرهنگ بوده، میرفتن با بزرگترشون چه میکردن. عرض شود که مثلا حالا روایت سومش هم که باز معتبر نیست ولی ظاهراً معتبر نیست، حالا تعدی که حالا من بفهمم، اینه که امیرالمومنین از پیغمبر اکرم نقل میکنه که ما من اهل بیت فیهم اسم نبی الا بعث الله عز وجل الیهم ملکاً یقدسهم بالغداة والعشی. همون یکی از اون روایاتی که گفتیم آثاری که نام نیک داره در هرچی، یکیشم اینه. هر شبات که مثلا یا در باب 24 داره که روایت البته مرفوع است، داره لا مرسل است، لا یولد لنا امام صادق فرمودن ولدون الا سمینا. حالا اون بعد بحث دیگه. هر شبات که از این قبیل چیزها دیگه در این روایات آمده که میبینی. یا باب 25 و 26 استحباب تسمیه به علی و همینطور به احمد و حسن و حسین و جعفر و طالب و عبدالله و حمزه و فاطمه، اینا هم نامایی است که به طور خاص در روایات وارد شده که بعضی حالا روایاتش معتبره بعضی هم معتبر نیست. اینا هم یک بحثه که در طرف نامهای اثباتی، همونطور که در طرف نامهای منفی و مذموم باز نامهایی مشخصا مکروه شمرده شده. مثلا روایت اول با 28 که روایت معتبرم هست، هر شبت که اینم جالبه که این روایت محمد بن یعقوب بن علی بن ابراهیم، ببینید اون بخش روایاتی بود که میگفت 7-8 تا اسم رو به طور خاص توصیه کرده، یکی دوتا هم عنوان کلی داده، یکی اسمای عبودیت، یکم اسمای انبیا که اگر الغای خصوصیت بکنیم اسمای ائمه رو میگیره. این سه تا ملاک کلی داده شده، علاوه بر اون یه نامهایی به طور خاص هم اسم برده شده مثل احمد و محمد و امثال اینها. این دوتا مطلب در اون طرف. در این طرف هم که نامهای مذمومه باز یک نامهای خاصی از شود که حالا ما هی اینو میخوایم سریع رد بشیم ولی بعدا میبینیم نکات خوبی داره دیگه چی نسیم. ببینید در نامهای نیکو پس در این روایات در نامهای مستحب به طور خاص ما ملاک از یک طرف ملاکهایی ذکر شده که نام حاکی از عبودیت این یکه و نام انبیا که حالا میشه الغای خصوصیت کرد ائمه رو بگیریم. از اون طرف هم نامهای خاصی آمده مثل محمد و علی و چند تا دیگه، این در نامهای مستحب. از اون طرف در نامهای مذموم باز غیر از اون قواعد کلی که سابق میگفتیم، اینجا باز در نامهای مذموم هم به یه ملاکهای اشاره شده هم به نامهای مشخصی که ملاکهاش مثلا در این روایت سومه داره که این در حدیث جابر روایت سومه با 28 میگه که سندش هم ظاهرا معتبر باشه، ان الشیطان اذا سمع منادیا ینادی باسم عدو من اعدائنا اهتز واختاله. وقتی که ببینه که اسم دشمنان ما روی کسی است و به او را به اون مینامن خوشحال میشه و اصلا غرور میگیره در شیطان. عرض شود که مثلا این ملاکه که نام اعدا را بر اعدای اولیای الهی را نباید گذاشت، این ملاک کلی. به طور خاص مثلا در روایت اول که روایت معتبر هست اینه که امام صادق فرمود که ان رسول الله دعا به صحیفت هین حضره الموت یرید ان ینهی ان اسماء یتسمى بها فقبض ولم یسمها. حضرت میخواست که نامهایی رو اصلا منع بکنه از اینکه نامیده بشه به اون. فقبض ولم یسمها منها. امام میفرمود که حالا اینا بود حکم و حکیم و خالد و مالک، عرض شود که و چیزهای دیگری که لایجوزن یا تسمابه ها، که قاعدتا مقصود همون اسامی بعضی دیگه از غاصبین حقوقشون بوده. یا در روایت بعدیش داره که شاید اونم معتبره باشه، اون داره که ابغض الاسماء الله حارس و مالک و خالده، از شاید که و امثال اینها. و شر الاسماء ضرار مره حرب ظالم و امثال اینها. بنابراین یه اسمایی همینجور چی شده. البته اون جایی که بدانیم که این نهیشون به خاطر اینه که نام دشمنی از دشمناشون تایی میکنه، اگر در طول زمان دیگه این ویژگی این که این نام اون هست محو بشه، دیگه شاید روایت اونو نگیره. اینم به هر حال نامها یا کنایی که ممنوع شده به تو با یک ملاک کلی یا به صورت خاص و نام ویژه. اینم یک بحثه که در این نام ها آمده. یک بحث دیگری هم در نام ها، حالا اینم هشتمین بحث دیگه، حالا چاره‌ای نداریم این ریزکاری های دیگه هم بگیم دیگه، چون با نام ها بحث شد، اینه که در روایات باز آمده که دو سه تا حکم بله دیگری در روایات اومده که یکیش همینه که عرض شود که بله حالا یه احکام ریزیه در اینجا اومده که چند تاشو من عرض میکنم دیگه، اینو جدا جدا اینجا نمیسیم. یکی از این احکام ریز سر در این روایات اینه که اگر کسی چند تا فرزند داشت، این تأکید زیاد شده به اینکه یکیشون رو به نام محمد بنامه. حالا گاهی داره سه تا، گاهی چهار تا داره. من ولد له اربعه اولاد لم یسمع احدهم به اسمی فقط جفانی. این روایت حالا اون عاصم کوزی البته معتبر نیست ولی آمده.
محمد همراه اسم دیگه است محمد
تنها باشه، این حالا مطلقه، مطلقه، شاید اونم رو بگیره، مطلقه، عیدی نداره. مرسوم نیست؟
اینجوری که محمد جواد
رو بگیره نه عرض شود که این هم حالا در روایاتی، البته حالا اینجا عرض شود که روایت معتبر شاد در این زمینه نداشته باشیم، ولی چند تا روایت داریم. عرض شود که مثلا اون آثار نام در آخرت، مثلا این روایت در باب همین 24 روایت آخر این بابه که میگه روز قیامت، روایت معتبر نیست ولی داره که اذا کان یوم القیامه نادا منادن الا لیقم کل كل من اسمه محمد فليدخل الجنه لكرامه سميه محمد صلى الله عليه واله وسلم، تأثیری که در قیامت داره. به هر حال اینم یک حکمیه که در این روایات اومده، گرچه حالا الان هر چی دقت میکنم روایت معتبری در این سه چهار تا روایتی که در اینجا هست پیدا نمیکنم. بله بله اونم هست. بله بله اینم یک حکمی که در اینجا آمده. یک حکم دیگری هم که حالا اینا رو من همش چند تا حکم ریز در اینجا ذکر میکنم دیگه جدا جدا نمیارم. پس یکی این بود. یکی هم این که عرض شود که بله یکی دیگه هم این که در یه روایتی داره که اینم معتبر نیست ولی داره که میگه ما فرزندان پسرمون را هر که دنیا بیاد اول نامش رو محمد میذاریم، بعد از 7 روز نام دیگری میگذاریم. اینم در روایت اومده که البته روایتش معتبر نیست ولی اینم آمده. که در واقع نام محمد رو میگه که نام اولی و اصلی همه بچه هاشون میذاشتن، گویا این مستحبه که اینطور باشه. و اینم یک مطلب که باز اینم روایتش معتبر نیست ولی در این روایت آمده. یک بحث هم راجع به از شبت که بحث اینه که میگه حتی فرزندی هم که سقط میشه شما نام بگذاری، کسی را بدون نام دفن نکنی. اینم در باب 21 حضرت فرمود سم و اولادکم قبل ان یولدو فان لم تدعو ذکرون انصا فسمون بالاسماء التي تكون للذكر والانثى فان اسقاطكم اذا لقوكم في يوم القيامه ولم تسموهم يقول السقط لعبيه الا سميتني وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم محسنا قبل ان يولد. محسن رو نامگذاری کرد قبل از اینکه دنیا بیاد. و این روایت حالا احتمالاً معتبرم باشه. روایت دومش هم باز شاید معتبر باشه که سم و اسقاط کن. این هم از مسائله که یعنی اون نام اینقدر تأکیده که حتی میگه سقطتون هم نام بذارید. این هم یک حکم دیگری است که این حکم سند معتبر داره، اون دوتا حکم قبلی سند معتبر، این سه تا حکم. و ما نه قبول نداریم تصامه در سنن قبول نداریم، نه. منتها یه قاعده دیگه داریم که اونا هیچ کدوم اینجا به اون حد نرسن. بله؟
سواب رو به اثبات میدنن؟
نه نه
سواب رو
اثبات میدنن؟ بله بله. آه اون به قصد رجا کسی انجام بده چون قصد رجا خودش سواب داره. بله سواب داره. بله استحباب رو نمیتونیم چه بکنیم، یعنی به قصد رجا کسی انجام بده اون سواب می. بله بله عرض شود که بله این هم یک مطلب، یعنی این سه تا حکمه که حالا این آخریش دلیل معتبرم داره. خب بله چرا چرا اینو مالا بحث میکنیم؟ چرا اینو یه نکته در ذهنم بود که عرض میکنیم. یه حکم دیگری، حالا من این سه چهار تا حکم رو تو همین بند هشتم نوشتم، چند تا حکم فرعی. یه حکم دیگرم اینه که در روایاتی آمده که نام در رفتار شما هم تأثیر باید بگذاره، و اگر مثلا نام محمد نامیده شد به صورت ویژه تأکید به اکرام شده، یا نام فاطمه نامیده شد. اینو روایاتش حالا من نمیتونم حالا بگم حتما درسته یا نیست، ولی سندشانی بررسی نکردم. ببینید این در باب 24 از همین ابواب احکام اولاد، باب 24 حدیث هفتم اینطور هست که این مرحوم طبرسی است در صحیفه رضا و عیون اخبار رضا است به اسنادی که داره به امام رضا و به پیغمبر اکرم. این سندش اینجا نیومده، اونجا باید ببینیم که چطوریه. اونجا داره که، ولی زن نمیتونم الان چه بکنم، مراجعه بکنید. اینجا داره که امام رضا از آبائه یعنی نبی نقل میکنه که اذا سمیتم الولد محمدن فاکرموه و اوسعوا له فی المجلس ولا تقبحوا له وجها. نام محمد که نامیدید چه داره. روایت بعدی داره که ما من قوم کانت لهم مشورتون فحذر من اسمه محمد او احمد فادخلوه فی مشورتهم الا کان خیرا لهم، که تاکید میکنه که با این افرادی که این نام داره مثلا مشورت بکنی. یا راجع به حضرت فاطمه داره اون تو روایت سکونی که اینجاها نیست، من جای دیگه دیدم که میره سکونی میره میگه که بچم رو دختر است و نامش رو مثلا فاطمه نامیدم، میگه حالا که نامش رو فاطمه گذاشتی فلا تصبها و چی به کجا. این هم در واقع یه حکمی است که بعید نیست حالا بعضیش هم معتبر باشه، که بعضی از اسامی که نامیده شد یک استحباب مؤکدی در اون اکرام و احسان و تکریمش در روایات آمده. این هم یک مطلبی که حالا سندش رو باید بررسی کنیم. من مجاله یعنی بله دیگه غفلت کردم که این سند رو ببینم با دید. این هم یه حکم فرعی است که در این روایات آمده. عرض شد که اینم هشتم، یعنی داره تو بند هشتم از 4 تا 5 تا حکم فرعی گفتیم. یک بند نهمی هم میاریم که الان اونو جدا میکنیم. این 4 تا حکم فرعی درباره اس بود. اون بحث نهم هم در مورد کنیه است. حالا میتونیم اینو ادامه همون احکام قرار بدیم، میتونیم یه چیز جدایی قرار بدیم که یه تأکیدی به اینکه افراد کنیه داشته باشن در روایات آمده. اینم روایتش در باب 27 که عرض شود که روایت اولش معتبر نیست، که حضرت میفرماد که انا لنکنی اولادنا فی صغرهم مخافت النبز ان یلحق بهم. میگه ما در بچگی بچه هامون رو کنیه براشون قرار میدیم که چون تو عرب کنیه مرسوم بوده بعد کنیه نادرستی روشون نگذاره. این حالا یه بحثه. البته این ممکنه بگیم که این کنیه نهادن در بچگی در جایی است که این ترس وجود داره که بعد یک نام و کنیه نادرستی روش بزنه، اگه این نباشه دیگه حالا در بچگی لازم نیست چه بشه، این احتمال داره بشه. اما روایت دوم اینه که روایت دوم هم روایت نوفلیان سکونی است که داره که من از سنت والبر ان یکن الرجل به اسم ابنهی. اینجا نمیگه اصل کنیه، میگه کنیه را به با نام فرزند براش درست کردن این چه هست. اما بله، حالا من تلقی از روایات داشتم که اصل کنیه داشتن و نام کنیه نهادنم مستحبه، ولی این دو روایتی که اینجا داره هر دو جواب داره، نمیتونه ازش کنیه نام اصل استحباب چی باشه. یکی میگه که اگر میترسید که بعد کنیه ناسعی براش بذارن زودتر کنیه براش بگذارید. یکی هم میگه که کنیه خوبه به اسم بچه شخص باشه، نه حیوانش مثلا یا ماشینش یا چیز دیگه ای، گاهی اینجورا مرسوم بوده دیگه. ولی اینکه اصل کنیه داشتن چی هست، من تو ذهنم این بود، ولی حالا این دو روایت اینجا جواب داره و ثابت میشه. بله، حالا اونو با دید دیگه. اینجا الان چیزی که دو تا روایت من میخواستم به ذهنم میاد که اینو میشه به نحوه چی کرد، الان دقتی کردم دارم پیش کنم دارایت بر اصل استحباب کنیه نمیکنه. اگر کنیه داره میگه حالا اینجوری باشه اونجوری باشه چون تو عرب مرسوم بوده، ولی دو کنیه داشتن مستحبه این ثابت نشد. این هم یک موضوع دیگه که اینجا هست. یک موضوع دیگه و بحث دیگه هم که در اسامی اونا هست همون بحث تنابز به القابه که به شدت نکوهش شده که افراد رو ما نامهای و القاب ناپسند بگذاره و با اون افراد رو ما تحقیر بکنیم و تنابز به القابه. این همون چیزی که دیگه در آیه قرآن آمده که ویلون لکل همزت لمزه، و یکی از راه های همز و لمز همون تنابز به القابه، و در آیه دیگه هم در قرآن اومده دیگه، چی یادم نیست، آیه است دیگه این ولا تنابز به القابه، آیه است دیگه اون، پس در قرآن در روایات هم آمده. بله بله، حرمت تنابز به القابه که نامی که چه میشه. از شاید که در باب 23 ابواب همین احکام اولادم از شاید که بله این مطلب روایاتی اومده که حالا معتبر نیست ولی اشاره به همین داره، ولا تنابز به القاب. اینم که حالا بحث تنابز به القاب البته جای خود بحث های ریزتری هم داره که من کار نکردم بشه. اینم از این مسئله. و اما بحث آخری که حالا ایشون هم اینو سوال کردن اینه که نام نهادن عرض شود که حق کیست؟ پدر و مادر داره که وظیفه شون اینه که نام نیکو بگذارن، و یا حق بچه بر پدر اینه که نام نیکو بگذاره. اما آیا عرض شود که یعنی حق پدر و مادر است و اگر او اقدام کرد دیگران نباید اصلا وارد این موضوع بشن یا نه، اینم یه بحثی است که باید روش فکر کنیم. یه چند تا موضوع به ذهنم باید روش فکر کنیم برای جلسه بعد دیگه. صلی الله علیه و آله.